تراک 35 صفحه 144 بحث روایتی. در تفسیر قمی آمده که سبب نزول این آیه، یعنی آیه شریفه انا انزلنا الیک الکتاب، این بوده که دسته ای از انصار از قبیله بنی عبیرق که سه برادر به نام بشیر و بشر و مبشر و جزء منافقین بودند، دیوار خانه عموی قتادت ابن نعمان را سوراخ کرده و مقداری طعام را که او برای زن و بچه خود تهیه کرده بود با یک شمشیر و یک زره را بردند و این قتاده از رزمندگان جنگ بدر بود. وی شکایت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برده عرضه داشت: یا رسول الله، چند نفر خانه عموی مرا نقب زده، تعامی را که او برای عیال خود تهیه کرده بود با یک شمشیر و یک زره بردند و این چند نفر از یک خانواده بدی هستند. از سوی دیگر در بین آنان مردی مؤمن به نام لبید ابن سهل بود که در رأی هم فکر آنان بود و بنی عبیرق که خانواده شرور بود، در پاسخ قتاده که از نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشته بود گفتند: این سرقت کار لبید ابن سهل است. و چون خبر به لبید رسید، شمشیر خود را گرفته به سوی بنی عبیرق شتافت و گفت که آیا نسبت دزدی به من می دهید با اینکه خود شما سزاوارتر از من به این گونه اعمالید و با اینکه منافق هستید؟ و بارها خودم شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله را حجر می کردید و در حجر آن جناب اشعاری می سرودید و آنگاه اشعار خود را به قریش نسبت می دادید. یا باید این مسئله روشن و این سارق معلوم شود و یا آنکه شمشیرم را از خون شما سیراب خواهم کرد. خانواده بنی عبیرق از در مدارا و ملایمت در آمدند و به او گفتند: خدا رحمتت کند، تو برگرد که از این گناه مبرایی. آنگاه بنی عبیرق نزد مردی از قبیله خود که نامش اسید ابن عروه و مردی حرف زن و زبان‌آور بود رفتند و جریان را با او در میان گذاشته، او را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادند. اسید به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشت: یا رسول الله، قتادت ابن نعمان به نزد خاندانی از ما که اهل شرف و حسب و نسبند رفته و آنان را به عمل سرقت متهم کرده است، با اینکه اهل آن خانواده این کار نیستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از شنیدن این سخن اندوهناک شد که چرا قتاده مرتکب تهمت شده است و به عنوان گلایه به او فرمود: آیا به سر وقت خاندانی شریف و آبرومند و دارای حسب و نسب می روی و آنان را متهم به سرقت می کنی؟ و او را به سختی عتاب فرمود. قتاده از این بابت سخت در اندوه شد و به سوی عمویش برگشت و گفت: ای کاش مرده بودم و ماجرای تو را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نبرده بودم و اینطور مورد عتاب آن جناب قرار نمی گرفتم. عمویش در پاسخ گفت: الله المستعان، تنها کسی که باید از او یاری خواست خدای تعالی است. چیزی نگذشت که این آیه شریفه بر پیامبر نازل شد: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق تا از یبیتون ما لا یرضا من القول. قمی سپس گفته است: یعنی ما لا یرضا من الفعل، کاری را که خدا راضی نیست تحریزی می کنند و در این آیه کلمه قول در جای فعل قرار گرفته. ها انتم ها اولای جادلتم انهم فی الحیات الدنیا تا و من یکسب خطیئتن او اسمن ثم یرم بهی بریا. قومی گفته است: این لبید ابن سهل بود که احتمل بهتانن و اثمن مبینا. پاورقی یک تفسیر قومی جلد یک صفحه 150 ادامه متن. و در تفسیر قومی است که ابل جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: چند تن از خیشاوندان نزدیک بشیر به یکدیگر گفتند: چه خوب است نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته و با وی درباره رفیقمان وساطت کنیم و یا او را بیگناه قلمداد نموده بگوییم بشیر مبرای از دزدی است. ولی وقتی آیه یستخفون من الله تا وکیلا نازل شد، خیشاوندان بشر نزد او آمده گفتند: ای بشر، استغفار کن و به درگاه او از گناهانت توبه ببر. بشر گفت: سوگند به آن کسی که همواره به وی سوگند می‌خورم، اموال عموی قتاده را کسی به جز لبید ندزدیده. چون او این سخن بگفت، آیه زیر بر پیامبر نازل گردید که و من یکسب خطیئتن او اسمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اسمن مبینا. بعد از نزول این آیه، بشر از اسلام دست کشید و کافر شد و به مکه نزد کفار رفت و در این ماجرا درباره کسانی که آمدند تا بشر را بیگناه قلمداد کنند، آیه زیر نازل شد که می‌فرماید ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک تا و کان فضل الله علیک عظیما. پاورقی یکم. و در تفسیر الدر المنصور است که ترمذی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و حاکم وی حدیث را صحیح دانسته. از قتادت ابن نعمان روایت کردند که گفت خانواده ای از قبیله ما به نام بنی عبیرق سه برادر بودند به نام های بشیر و مبشر و بشر. و بشر مردی منافق بود و اشعاری در هجر و بدگویی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله می گفت و از ترس آن را به بعضی از عربهای ناشناس نسبت می داد و می گفت این اشعارا فلان عرب گفته و شعر دیگری می گفت و اظهار می کرد که این اشعار را بهمان عرب گفته. ولی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله هر جا آن اشعار را می شنیدند می دانستند که از سروده های بشر است. می گفتند به خدا سوگند این شعر را جز آن خبیث پلید کسی نسروده. و چون این سخن به گوش بشر رسید، به عنوان این که چرا سروده هر کسی را به من نسبت می دهید گفت او کل ما قال الرجال و قصیده ازم او فقال ابن عبیرق و قالوها. پاورقی دوم. پاورقی ها یک. تفسیر قمی جلد یک صفحه 152. دو. آیا درست است که هر قصیده ای را که مردم می سرایند عده آن را به من بچسبانند و بگویند این قصیده سروده ابن عبیرق است؟ ادامه مد. قتادت ابن نعمان ناقل جریان می گوید این خانواده هم در جاهلیت فقیر و اهل حاجت بودند و هم در اسلام و مردم خوراک معمولیشان در مدینه خرما و جو بود و این بشر هر زمانی که دستش به دهانش می رسید از کاروانانی از شام که کالا می آوردند برای خوراک خودش آرد ممتاز و بدون سبوس می خرید و برای زن و بچهش جو و خرما خریداری می کرد. روزی کاروانی از شام رسید و عموی من رفاعت ابن زید یک بار شتر از آن آردهای ممتاز خریداری نموده آن را در حوضخانه منزلش جای داد و اتفاقا دو شمشیر و دو زره و آلات و ابزاری که مربوط به اسلحه وی بود در همان حوضخانه جای داشت. شبی دیوار حوضخانه را سوراخ کرده آرد و اسلحه را رو بودند. همین که صبح شد عمویم رفاعه نزد من آمد و گفت ای برادرزاده هیچ میدانی چه شده؟ دیشب بر ما دست برد زدند، دیوار مشربه، حوضخانه را سوراخ نموده طعام و سلاح ما را بردند. قتاده می گوید ما به جستجوی خانه بشر برخاستیم و بعد از بررسی این مقدار برای من مسلم شد که همان شب پسران عبیرق تنوری آتش کرده و نانی پخته بودند و به دست آوردیم که جنس آرد از همان آرد عموی من بوده. قتاده می گوید در حینی که ما مشغول بررسی و تحقیق از افراد خانه بودیم بنی عبیرق گفتند به خدا سوگند ما به غیر از لبید ابن سهل که یکی از افراد خانواده آنان و مردی صالح و مسلمان بود دزدی برای کالای شما نمی شناسیم. کار کار اوست و چون این خبر به گوش لبید رسید شمشیر خود را برهنه نموده به سر وقت بنی عبیرق آمد و گفت آیا دزد من هستم؟ به خدا سوگند یا این شمشیر را با گوشت و خونتان در می آمیزم و یا باید روشن کنید که عامل این سرقت چه کسی بوده. بنو عبیرق گفتند دست از سر ما بردار ای مرد، به خدا سوگند تو دزد این اموال نیستی. و همچنان به سوال از اهل خانه ادامه دادیم تا دیگر شکی برای ما نماند که کار بنو عبیرق است. عمویم گفت ای برادرزاده حال که چنین است پس چه خوب است نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته و نتیجه بررسی خود را به آن جناب بگویی. قتاده می گوید به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم و عرض داشتم یا رسول الله، از قبیله ما یک خانواده ستمکار و اهل جفا هستند و اخیراً به سراغ عموی من رفاعت ابن زید رفته، حوزخانه او را نقب زدند و سلاح و تمام او را دزدیدند. دستور بفرما حداقل سلاح ما را به ما برگردانند و اما تمام از آن خودشان باشد. ما حاجتی به آن نداریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود در این باره فکر می‌کنم. خبر این گزارش به گوش بنی عبیرق رسید. نزد مردی از کسان خود که نامش اسید ابن عروه بود رفته و درباره این ماجرا با او صحبت کردند. رفته رفته همه اهل آن خاندان دور ابن عروه جمع شدند، به اتفاق به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و عرضه داشتند یا رسول الله، قتادت ابن نعمان و عمویش می‌خواهند آبروی خاندانی از قبیله ما را که اهل اسلام و اهل صلاحند بریزند، برای اینکه بدون هیچ شاهد و دلیلی نسبت دزدی به آنان دادند. قتاده می‌گوید در این میان خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدم. فرمود آیا تصمیم گرفته ای آبروی خاندانی را که می‌گویند خاندانی مسلمان و صالحند ببری و آیا بدون هیچ شاهد و دلیلی نسبت دزدی به آنها می‌دهی؟ میگوید از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شدم، به حدی که دلم میخواست غرامت عمویم را از مال خودم میدادم و با رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره سرقت رفتن اموال عمویم سخن نمیگفتم. با حالت ناراحتی نزد عمویم رفاعه آمدم. پرسید برادر زاده چه کردی؟ من جریان را به او گفتم و فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله را برایش بازگو کردم. او گفت الله المستعان، تنها کسی که باید به یاریش امید بست خداست. چیزی نگذشت که آیاتی از قرآن در این باره نازل شد که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما، که منظور از خائنین همان بنی عبیرق است. واستغفر الله، و تو ای ابن عروه از آنچه به قتاده گفتی خدا را استغفار کن. ان الله کان غفورا رحیما، که خدای تعالی آمرزگار و رحیم است. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، و تو ای ابن عروه زنهار که از بنی عبیرق که به خود خیانت کرده اند دفاع کنی، تا آنجا که می فرماید ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، یعنی اهل خاندان بنی عبیرق اگر از آنچه که مرتکب شده اند استغفار کنند خدا را آمرزگار و رحیم می‌یابند. و من یکسب خطیئتن او اسمن تا فقد احتمل بهتانن و اسمن مبینا، یعنی اینکه خود دزدی می‌کنند و با این حال عمل خود را به لبید نسبت دادند، گناهی بزرگ مرتکب شدند. و لولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفتون منهم ان یذلوک، یعنی ای پسر عروه و هر کس دیگر که با تو هم دست بوده، اگر فضل و رحمت خدا نبود طایفه از آنان می‌خواستند تو را گمراه کنند، تا آنجا که می‌فرماید فسنؤتیه اجرا عظیما، همین که قرآن کریم برای رسول خدا صلی الله علیه و آله معین کرد که دزد اسلحه کیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله سلاح را به رفاعه برگردانید. قتاده می‌گوید من وقتی سلاح را برای عمویم آوردم، او که پیر مردی بود که هنوز تمایلی به جاهلیت داشت و من اسلام او را خالص نمی دانستم، وقتی سلاح را دید گفت ای برادرزاده، این سلاح را من در راه خدا دادم. من آن وقت فهمیدم که اشتباه کردم و اسلام او اسلامی صحیح بوده. بعد از آنکه قرآن کریم مقصر اصلی را معرفی و متهم را تبرئه کرد، بشر از مدینه به طرف مکه و نزد مشرکین رفت و در آنجا در خانه سلافه دختر سعد وارد شد و به این مناسبت خدای تعالی این آیه را نازل کرد که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا تا ضلالا بعیدا، که ترجمهش گذشت وقتی همه فهمیدند که سلافه میزبان بوش شده، حسان ابن ثابت شاعر معروف چند بیت علیه سلافه سرود و سلافه که آبروی خود را در خطر بدید اساس و رحل بوش را برداشته، بر سر خود نهاده و از خانه بیرون و تا لبه دره آمد و آن اساس را به طرف ابته ته دره پرتاب کرد و رو کرد به صاحب اساس و گفت: تو برای من به جای هر سوغاتی مطلوب شعر حسان را به ارمغان آورده ای؟ پاورقی یکم. پاورقی یک، الدر المنصور، جلد 2، صفحه 215.